بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله طیبین طاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. عذرخواهی میکنم ازتون، مقداری که طول کشید خیلی معذرت میخوام. عرض شد که دو تا پیوند هست که از مهمترین پیوندهای اجتماعی هست که حفظ دین، حفظ اخلاق و تربیت در گروه این دو پیونده، و شیطان و دستگاه ابلیس، من الجن و الانس، این دوتا پیوند رو مورد هجوم و حمله سنگین خودشون در هر زمان، خصوصا در آخرالزمان قرار میدن. یکی پیوند خانواده است که حالا تا حدی دو سه جلسه خدمتون عرض کردیم، و دوم پیوند مؤمنین و امامه و رهبر الهی است. این دومین پیوندی که اگر زده بشه، این پیوند سست بشه، طبیعی که دین در جامعه دیگه نخواهد موند. مؤمن یا جامعه‌ای که از امام قطع بشه، قطعاً از خدا قطع شد. در قرآن خوندید این آیه رو: یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. خدا می‌فرماید در معیت صادقین قرار بگیرید. سلمان از پیغمبر پرسید که یا رسول الله، این صادقینی که تو این آیه هست که خدا میگه حتماً بچسبید به اونا، در معیت اونها قرار بگیرید، این صادقین عامه یا خاصه؟ پیغمبر فرمود که این خطاب عامه، مال همه مؤمنینه، یا ایها الذین آمنوا. اما صادقین خاصتون لعلی و آل علی، خصوصیت داره، مال علی هست. ول ائمه من بعد از میخوام ول ائمه من بعد و امامان بعد از او هستش الی یوم القیامه. امامت یک راه در کنار ده ها راه نیست که آدم رو برسونه به خدا، تنها راهه. اینجوری نیست که ما ده ها راه داشته باشیم آدم بتونه به خدا برسه، یکیش هم راه ولایت و امامت باشه. تنها راه هستش. و شیطان میخواست با تمام عبادتهاش غیر از این راه به جایی برسه، رجم شد از درگاه خدا. وقتی که اون دستور سجده بر آدم، سجده بر انسان کامل، سجده بر ولی خدا وقتی آمد، در روایت داره که شیطان به خدا متعال عرض کرد که خدای منو معاف کن از این سجده، آنچنان عبادتی تو رو میکنم که احدی تو رو عبادت نکرده. اون سجده میدونید سجده پرستش که نبود. اینجور نبود که خدا بگه که همونجور که منو سجده میکنید سجده پرستش، بر معصوم هم سجده بکنید. این که دستور به شرکه، هیچ موقع خدا دستور به شرک نمیده. اون سجده، سجده خضوع بود، یعنی باید در مقابل ولی خدا خاضع باشی، باید نهایت خضوع رو که شکلش سجده هستش به جا بیاری. شیطان گفت منو معاف کن از این سجده، آنچنان عبادتی میکنم تو رو که احدی عبادت نکرد. خدا متعال فرمود لا حاجت لی الی عبادتک، من احتیاج به عبادت تو ندارم. انما اريد ان اعبد من حيث اريد لا من حيث تريد. من میخوام تو بندگی من رو بکنی از اون راهی که من میگم، نه اون راهی که تو دلت بخواد. راهی که من میگم خضوع در مقابل انسان کامله. شیطان قبول نکرد، رجم شد، تمام عباداتش هدر رفت. یک راه بیشتر نیست. پیغمبر نشسته بود، اصحابم دورش، یه چوب دست پیغمبر بود، چند تا خط کج و موج کشید، یه خط صاف. فرمود صراط یکی بیشتر نیست، بقیه همش انحرافیه. صراط و مستقیم یکی بیشتر نیست، از صراط هو علی ابن ابی طالب، جز راه امامت هیچ راهی نیست. دلیلش هم روشنه، چون امام اون کسیست که تمام استعدادهایی که استعدادهای انسانی در او به فعلیت رسیده، تمام صفات خدا و اسماء خدا در او ظهور کرده. اگر کسی بخواد رشد بکنه، باید خودشو بسپره به او، همونجور که او خودشو سپرده به خدا تا رشد پیدا بکنه. اصلا موجود پایین‌تر باید خودشو به موجود بالاتر بسپره تا رشد بکنه. شما ببینید وقتی غذا میخورید، غذا موجود پایین‌تریست، رتبهش از خود انسان پایین‌تره دیگه، جزو جمادات. این غذا وقتی وارد بدن شما میشه، یعنی خودشو میسپاره به مؤمن، از صراط مؤمن، از کانال مؤمن تبدیل میشه به نماز و روزه، تبدیل میشه به انرژی، تبدیل میشه به نماز و روزه و میره ملکوت. اون غذا از این صراط به ملکوت میره، بالا میره. و غیر از این راه دیگه برای رشدش نیست. خدا رحمت کنه آیت الله میرزا رحیم ارباب رو که از عرفا و بزرگان اصفهان بود، قبرش الان تو گلزار شهدای اصفهان محل حاجت. ایشون نقل میکنن یه مرتبه نشسته بود داشت سبزی پاک میکرد، ریحون ساقی ریحون رو گرفته بود دونه دونه این برگاشو میکن، یکی نشسته بود گفت آقا اینجوری که 2 ساعت طول میکشه تا یه ریحون پاک بکنی، ریحون رو که اینجوری پاک نمیکنم، اون بالا ساقشو بگی بکش همه برگاش کنده میشه. گفت آقا جون ما اینا رو بلدیم، اما من میترسم یه دونه از این برگا از زیر دستم رد بشه، کنده نشه، روز قیامت گله بکنه که خدا منو خلق کرده بود که وارد بدن تو بشم، تبدیل به نماز و روزه بشم، برم بالا، تو منو ضایع کردی. میترسم روز قیامت گله بکنه از من. البته این دقت ها مال ماها نیستا، ولی شما نگاه بکنید، اون میگه خب خدا اینو بی خودی که خلق نکرده، اینو خلق کرده وارد بدن مؤمن بشه، تبدیل بشه به عمل صالح، و العمل صالح یرفعه، عمل صالح بره بالا. اونام باید تکامل پیدا کنن، اون حیوانات حلال گوشت هم باید تکامل پیدا کنن، گیاهانی هم که آدم میخوره باید تکامل پیدا کنه. تکامل صراطش فقط همینه، باید خودشو بسپره به موجود بالاتر، موجود بالاتر او رو ببرتش بالا. ما نسبت به اهل بیت پایین‌تریم، باید خودمون رو بسپاریم به موجود بالاتر، از صراط اونها بریم بالا. و صراط هو علی ابن ابی، از این صراط فقط باید بریم بالا، هیچ راه دیگری نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله سلیقه های قاضی رو نقل میکنن در نجف تو کوچه‌ای که ایشون زندگی میکرد یه جوان لاتی بود به نام قاسم که اهل نماز و اهل این حرف اصلا نبود، ولی آقای قاضی رو دوست داشت، هر موقع میومد رد میشد بلند میشد اظهار ارادت میکرد که آقا دوستت داریم، مخلصتیم، از همین حرف. یه مرتبه آقای قاضی ایستاد گفت قاسم مگه نمیگی ما رو دوست داری؟ گفت آقا مخلصت هم هستیم، خیلی هم دوستت داریم. آقای قاضی گفت بیا مرد و مردونه به من قول بده یه کاری بهت میگم انجام بده. گفت هر کاری بگی من انجام میدم. آقای قاضی فرمودن پاشو قاسم امشب یه 2 رکعت نماز شب بخون. این برق از چشش پرید، گفت آقا من اصلا نماز صبحم و بلد نیستم بخونم، نماز شب اصلا نمیدونم چی. گفت من یادت میدم پاشو بخون. گفت آقا من تا لنگه زور گرفتم خوابیدم، من کی میتونم اون موقع شب بلند شم؟ گفت من بیدارت میکنم. من بیدارت میکنم برای قاضی کاری نداشت بیدار کردن ایشون، نه اینکه بره در خونهشون رو بزنه. گفت من بیدارت میکنم. گفت باش. شب یه ساعتی رو نیت کرد که بلند شه، حالا مثلا این ساعت 4:30 شد، دید سر همون ساعت بلند شد و چه حالی داره. ممکنه بعضیا سحر بلند شن ولی حال ندارن. رفت به سمت حیات برای اینکه وضو بگیره، خودش بعدها نقل کرده بود آسیناشو زده بود بالا که برای اینکه وضو بگیره، دلش شکست، گفت خدایا یه عده هستن این موقع شب صداشون در خونه تو آشناست، ملائکه میشناسن اونها رو، من بدبخت روسیا صدام غریبه است، تو عالم بالا کسی منو نمیشناسه، اما خدایا صدقه سر همون خوبان درگاهت که این موقع گدای تو هستن، من دیر اومدم ولی اومدم، من دیر اومدم ولی اومدم. همون 2 رکعت نماز بعد از او قاسم رو میگفتن از شاگردان مرحوم آقای قاضی شد که بعد از مدتی قضای او رو تبرکی میبردن. من از شما یه سوال میکنم، اگر قاسم وقتی خودش رو سپرد به آقای قاضی و گوش کرد به این مقام رسید، مرحوم آیت الله آقای قاضی خاک زیر پای امیرالمومنین هم نمیشه، سلول ناخون امام حسین هم نمیشه. اگر او با آقای قاضی این همه رفت بالا، وقت اگر کسی خودشو به امام حسین بسپاره کجا میبرتش؟ اگر کسی خودشو به امیرالمومنین بسپاره کجا میبرتش؟ موجود پایینتر وقتی خودشو سپرد به موجود بالاتر رشدش میدن، صفات و خصوصیات موجود بالاتر طلوع میکنه تو این پایین، کما اینکه صفات خود خدا تو اهل بیت، صفات خود خدا تو اهل بیت مستقیم تحت تربیت خدا بودن دیگه، تجلی کرده، ظهور کرده. شما تو قرآن یه آیه هست همتون مکرر بارها خوندید، اما یه نکته توش هست. من ازتون سوال میکنم ببینید این تا حالا به ذهنتون اومده بود؟ آیه تطهیر، انما یرید الله لیذهب عنکم رجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا میفرماید که انما، این کلمه انما یعنی فقط و فقط، فقط یرید الله، خدا اراده کرده لیذهب عنکم رجس اهل البیت، رجس و پلیدی رو از شما اهل بیت برداره، و یطهرکم تطهیرا، و شما رو کاملا پاک بکنه از هر آلودگی، از شرک، از صفات زشت، از هر آلودگی. این همون آیه است که دلالت بر عصمت اهل بیت میکنه، دلالت بر معصوم بودن اهل بیت میکنه. خب خدا تو این آیه میفرماید انما، فقط و فقط من شما 14 نفر رو پاک کردم. من از شما یه سوال میکنم، مگه ما این همه انبیای معصوم نداریم؟ ما 124,000 پیغمبر داریم، همشون معصومن. حضرت ابراهیم مگه معصوم نی؟ حضرت موسی مگه معصوم نیست؟ حتی امامزاده ها بعضن مگه معصوم نیستن؟ حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر، حضرت زینب معصومن. پس چرا خدا میفرماید فقط و فقط شما 14 نفر رو من پاک کردم؟ انما چرا؟ با اینکه معصوم بیشتر از ایناست. جواب این هستش که نخیر، خدا فقط این 14 نفر رو پاک کرده، فقط و فقط مستقیم پروردگار عالم این 14 نفر رو تربیت کرده، بقیه رو باید اینا پاک بکنن، بقیه رو باید اینا تربیت بکنن. حضرت ابراهیم، حضرت موسی، هر کدوم که هست، نگید که خب اونا نبودن، که اهل بیت که اون زمان نبودن. ما انقدر روایت داریم که معصومین، انبیاء قبلی همشون اینها میثاق با اهل بیت بسته بودن، اینها پیمان ولایت امیرالمومنین علیه السلام و اولادش رو داشتن. بنابراین فقط خدا 14 نفر رو مستقیم تو این عالم وجود، من الاولین و الاخرین، 14 نفر رو پاک کرده. انما، بقیه رو اینا باید پاک بکنه. بنابراین ما باید خودمون رو بسپاریم، ما باید تسلیم اونها بشیم. اعمال، نماز، روزه، حج، زکات، خمس و امثال اینها، اعمال روح آدم رو قوی میکنه اما جهت نمیده. اونی که جهت میده به سمت خدا میبره امامه. من تقاضا میکنم این نکته رو خیلی دقت بفرمایید، چون یه نتیجه میخوام ازش بگیرم که شاخص دینداری چیه. اعمال، شما نماز میخونید، روزه میگیرید، همه اعمال خوب، اینا چون ریاضتن، هر کدوم یه جوری پارو نفس گذاشتنن. نماز که شما میخونی یه ریاضته، داری پارو نفست میگذاری، چون تو نماز با کسی نباید حرف بزنی، چیزی نباید بخوری. ببینید، باید خودتون مهار بکنی، این نفس رو باید مهار بکنی، هرچی دلت بخواد نیست. روزه یه ریاضته، اون که دیگه خیلی روشنه که آدم نباید تو گرما هم که باشه نباید چیزی بیاشامه، گرسنه هم باشه نباید چیزی بخوره. خمس و زکات یه ریاضته، مهار نفسه، پارو نفس گذاشتنه، چون شما باید پول تو بکنی بدی، یعنی این خودش سخته دیگه، خلاف میل نفسه. تمام اعمال صالح، چه واجب چه مستحب، تو دستورات دینی یه نوع پارو نفس گذاشتنه، یه نوع ریاضته، یه نوع خلاف غریزه و خلاف نفس کار کردنه. چون این چنینه، روح رو قوی میکنه. همونجور که شما غذا که میخورید جسمت قوی میشه، ورزش که میکنید جسمت قوی میشه. اون وقت چطور وقتی ورزش میکنی یا غذا میخوری جسمت قوی میشه، اما دیگه غذا یا ورزش تعیین نمیکنه که شما آدم خوبی باشی یا آدم بدی، یعنی جهت بهت نمیده. غذا فقط جسمتو قوی میکنه. شما میتونی یه، خدای نکرده، یه جنایتکار قوی باشی، میتونی یه آدم صالح قوی باشی. ورزش فقط جسمتو قوی میکنه، شدی قوی. ورزش میگه من فقط قوی تو رو میکنم، اما جهت که خوب باشی یا بد باشی اونو من نمیدم. میتونی یه جنایتکار قوی باشی با ورزش، میتونی یه آدم صالح قوی باشی. این راجع به جسمه. در رابطه با روح، اعمال روح رو قوی میکنه، اما در این حال میتونی یک آدم یک روح پاک و صالح قوی داشته باشی میتونی یه جنایتکار قوی باشی. بستگی داره به اینکه امام کیه، اون جلودار کیه، اون جلودار جهت میده. اگر امامت امام حق باشه تو رو به سمت خدا هدایت کنه، زیر پرچم او دینداری بکنی، این دین تو رو قوی میکنه به سمت خدا. اگر زیر پرچم امام جور، امام باطل، امام شیطان، اگه زیر پرچم او دینداری بکنی روح قوی میشه اما به نفع شیطان. خوارج مگه اعمالی که ما انجام میدیم رو انجام نمیدادن؟ همه رو انجام میدادن دیگه. خوارج نماز داشتن، روزه داشتن، حج، زکات، خمس، قرآن، خیلی هم بیشتر از ما انجام میدادن. من و شما اعمالی که خوارج انجام میدادن رو نمیتونیم انجام بدیم. شب زنده داری، سجده های طولانی، دو سه روز یه مرتبه ختم قرآن، همیشه روزه، روحشون بسیار قوی بود، آدم معمولی نبودن. اما چون جلودارشون و امامشون شیطان بود، امام باطل بود، این روح قوی به نفع شیطان کار میکردن. شکم زن حاملهی که این دیگه تو تاریخ معروف، شکم زن حاملهی که از محبان امیرالمومنین بود، به اون زن گفتن که تبری به جوی از علی، اظهار براءت بکن، گفت نه من محب علی هستم. شکمش رو دریدن جلو چشم مادر که نفسهای آخرش رو داشت میکشید، جنین رو از شکمش خارج کردن، سر بریدن. ما اگه این داعشی ها رو تو زمان خودمون نمیداشتیم باورمون نمیشد این چیزا. این خبیثا اومدن نشون دادن که آدم میتونه خیلی قوی باشه روحش تو خباثت. ما گاهی میخواد مرغ رو نمیتونیم سر ببریم، یه روح قوی میخواد که دستش نلرزی. یه بچه 13 ساله رو که التماس میکنه سر منو نبر، همجور لب وانت بذاره سرشو ببر. خدا رحمت کنه، رضوان خدا بر حاج قاسم آقای سلیمانی عزیزمون و همه یالت مدافعین حرم، چیزهایی رو نقل میکرد، شاید بعضی از خود شما از زبان خود حاج قاسم شنیدید، چندشاور از جنایتهایی که این نامردا داشتن. خب این یه روح قویه، اما چون جلودارش امام باطله، قویه به نفع شیطان. اعمال آدم رو قوی میکنه اما جهت دهنده امامه، که رو به خداست یا رو به شیطانه، امام جهت میده. از این جهت هستش که روز قیامت قرآن میفرماید یوم ندعو کل اناسن به امامه، هر دسته مردم رو با امامشون محشور میکنیم. فرعونیان با فرعون، بنی امیه با معاویه، شیعیان که انشاءالله هممون جزوش هستیم با امیرالمومنین، با امام حسین، یعنی اونا جلو هن ما پشت سر. اینجوری خدا دسته دسته محشور میکنه. چرا؟ این قرآن دیگه، یوم ندعو، دعوت میکنیم تو صحرای محشر کل اناسن، هر دسته مردم رو به امامهم، همراه امامشون. چرا؟ چون امام هست که اون جلو که باشه مثل یه مارکیست که یه علامتی که بخوره به این پشتیاش که این رو به خدا بوده یا پشت به خدا، یعنی امام هویت پشت سریاش رو تعیین میکنه. همین که معاویه یا یزید جلو باشه دیگه کافیه، میفهمن همه اینا پشت به خدا بودن. همین که امیرالمومنین جلو باشه میفهمن همه اینایی که پشت سرش بودن رو به خدا بودن. برای همینم تو روایات ما هست اگر کسی زیر پرچم امیرالمومنین باشه ولو خدایی نکردی یه گناهی هم بکنه، ولو سهوًا یه نمازی هم ازش قضا بشه، البته شیعه امیرالمومنین نمازش قضا نمیشه، شیعه امیرالمومنین گناه نمیکنه، ولی حالا اگر سهوًا عطسش در رفت ازش میگذرن، چون تو کشتی هست که داره این کشتی میره به سمت ساحل، حالا ولو یه نفر یه چشچرونی هم بکنه این کشتی داره میبرتش تو این جمعه. برعکس اگر کسی تو لشکر معاویه است، تو لشکری است که معاویه داره به واسطه این لشکر ظلم رو در عالم اقامه میکنه، رو تک تک این سربازاش از اون فرماندهش تا سرباز صفرش حساب کرده. خب حالا من از شما سوال میکنم، یه نفر تو لشکر معاویه است، دائم هر روز روزه داره میگیره، هر روز داره 24 ساعت داره نماز میخونه، اون نماز و روزش ده شایی ارزش داره؟ تو لشکر معاویه است، معاویه داره به واسطه این ظلم رو تو جهان تو عالم اقامه میکنه، امامش معاویه است، حالا هرچی بخواد نماز بخونه، به درد نمیخوره اون نماز، هرچی بخواد روزه بگیر. شیطان مگه کم عبادت کرد؟ 6000 سال عبادت کرد، چی گیرش اومد؟ اینجور نیست که هر نمازی، هر روزه‌ای، هر قرآن خوندنی ارزش داشته باشه. کمیل میگه من با امیرالمومنین شب بود تو کوچه های کوفه داشتیم میرفتیم، یه مرتبه یک صدای تلاوت قرآن بسیار زیبایی به گوشم خورد. کمیل میگه من دلم رفت، انقدر قشنگ قرآن میخون. امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه، این آیه رو میخون. کمیل میگه من تو دلم گفتم آفرین، عجب قرآنی میخونه. تا اینو تو دلم گفتم، امیرالمومنین گفت کمیل وزوز این آدم فریبت نده، وزوز این آدم فریبت نده، این اهل جهنمه. کمیل میگه من بهتم زد، هم از این جهت که حضرت انقدر سریع اون چی که تو دلم گذشت، من چیزی نگفتم هنو، اون چی که تو دلم گذشت رو حضرت گفت، و هم این که چقدر قاطع عاقبت این فرد رو گفت که اهل جهنمه. هیچی نگفتم، چون میدونستم امیرالمومنین حرف بی حساب نمیزنه، هیچی نگفتم. گذشت یه مدتی در جنگ نهروان با خوارج، کمیل میگه من تو جنگ بودم، تمام که شد من با امیرالمومنین تو بین کشته ها حرکت میکردیم، رسیدیم به یه پیکری، امیرالمومنین با پاش آهسته زد به اون پیکر، گفت امن هو قانتون آنا اللیل ساجدن و قائمن یحذر الاخره و یرجو رحمت ربه. کمیل این همونیست که اون شب قرآن میخون، الان قهر جهنمه. کمیل افتاد به پای امیرالمومنین، گفت آقا حقا مرد خدا خودت هستی، اول و آخر آدم ها رو میدونی چی. هر قرآن خوندنی آدم رو رشد نمیده، قرآن زیر پرچم ولی الله آدم رو به سمت خدا میبره، نماز، روزه، دینداری کردن زیر پرچم رهبر الهی هست که آدم رو به سمت خدا میبره. وگرنه شما اگر ولی و جلودار ولی و شیطان باشه، این اعمال رو هر چه قدم انجام بدی پشت به خداست، رو به شیطانه، جهت خلاف خداست، رشد به سمت خدا نمیکنه، قرب به سمت خدا پیدا نمیکنه. برای همینم هست که شاخص دینداری، من تقاضا میکنم این جمله رو دقت بفرمایید، من نتیجه گیری فقط بخوام بکنم، شاخص دینداری، اون ملاکی که آدم بتونه به این بگه دیندار، صرف نماز نیست، روزه نیست، حج نیست، اونا خیلی مهمن، فروع دینه، خیلی مهم، اما اون شاخصی اینجور نیست که اگر کسی خیلی نماز بخونه، خیلی روزه بگیره، یه 20 بهش بدیم بگیم ها تو شیشتونگ دین داری. نه خیلی، خوارج از این کارا میکردن. شاخص دینداری این نیست، شاخص دینداری این هستش که ولایت حق، جلودار کیه، اون شاخصه، جلودار کیه. و الا اگر جلودار ولی شیطان باشه، تو هر چقدر هم نماز بخون ارزش نداره که، بیشتر از خدا داری دور میشی. شاخص دینداری اوه. من باز تکرار بکنم، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، نه اینکه گمان بکنیم دیگه خوب حالا که ولایت داریم دیگه خیالمون راحت، دیگه هر کاری دلمون بخواد بکنیم، ابدا. کسی که شیعه است اعمالش هم خیلی خوبه، نماز و روزه با امثال اینا، واجبات که هیچی، اگه مستحبات هم زورش برسه تا هر چقدر بتونه انجام میده، گناهان و محرمات که هیچی، مکروهات رو هم هر چقدر بتونه ترک میکنه. اینجوری نیست که شیعه امیرالمومنین که ولایت داره بگه خب من اصل رو دارم دیگه حالا خیالم راحت، ابدا. شاخص من دارم عرض میکنم، ملاک همون ولایت که جهت رو بهت نشون بده. برای همینم بعضی از آدمایی که تو زندگیشون شاید لات بودن، سابقه های خوب دینی نداشتن، اعمال چندان نداشتن، اما ولایت اهل بیت رو داشتن، حالا در اثر غفلت هر چی بوده عمل نکردن، دستشون گرفته شد، امثال طیب ها و رسول ترک ها و علی یندابی ها، چون ولایت رو داشتن دستشون گرفته شد، چون پشت به خدا نبودن، چون با خدا قهر نبودن، دشمن نبودن، غفلت بود که گرفته بود یه سری اعمال رو از دست داده بود. مرحوم طیب رحمت خدا برش، طیبی که لاتای تهران بود دیگه، شاید بزرگترهای مجلس که نشسته باشن، خب طیب خیلی سال نیست از دنیا رفت، یعنی اعدامش کردن، شاید مثلا 60 سالش بود پیش، از لاتای تهران، صورت چاقو خورده و بدن غم خورده، یا آدم شری بود که اهل کافه و کاباره و این حرفا، اهل دین و نماز و این حرفا نبود، فقط با همه این لاتیگریش دو تا خصلت داشت طیب، یکی این که ایام سوگواری اهل بیت به خصوص محرم، اصل محرم بود، حالا قبل از انقلاب حتما هیئتش از نازی‌آباد جنوب شهر تهران دسته را مینداخت و خودش علم بلند میکرد، حتما زیر پرچم امام حسین میومد، با امام حسین قهر نبود. این یه خصلت طیب. خصلت دومی هم که طیب داشت مردونگی و جوانمردی توش بود. اگه افتاده ای میدید دستشو میگرفت، لگد به افتاده نمیزد. تو میدون تربار کار میکرد، اگه یه جوونی میرفت بهش میگفت که آقا طیب من میخوام ازدواج کنم پول ندارم، میگفت وایسا اینجا، یه دور میزد از مغازه‌دارا پول جمع میکرد، مثلا 2000 تومان. 2000 تومان 60 سال پیش 70 سال پیش که با 5000 تومان میشد یه خونه خرید، 2000 تومان جمع میکرد، میومد میگفت این خرج ازدواجت، اگه چیزی هم اضافه اومد برای کاسبیت، برای سرمایه زندگی. همیشه تکه کلامش این بود که خدایا پاکم کن و خاکم کن. نقل میکنن یه مرتبه با این نوچه هاش، با این اطرافیانش توی کوچه داشت میرفت، دید یه سیدی شال سبز به کمر بسته رو اساسیاش نشسته تو کوچه. و سید برای چی اینجا نشستی؟ گفت من 4-5 ماهه که مستأجر بودم توی این خونه، اجاره خونمو ندادم، امروز صاحب خونه با اساسیه منو ریخته بیرون، نمیدونم چه خاکی به سرم بکنم، کجا هم برم. طیب به دوروریاش گفت یه وانت بار بگیری. یه وانت گرفتن، این اساسیه رو تو وانت ریختن، گفت آقا سید بشین جلو، او رو نشون جلو، بقیه هم رو بار. بردش در یه خونه نوساز، اساسیه رو خالی کردن. طیب گفتش که شناسنامه تو برده بیا. این بنده خودم نمیدونه چه اتفاقی داره رخ میده. شناسنامه شو برداشت، طیب بردش محضر، خونه رو به نامش کرد. کارهای محضریش که تمام شد، دست این سید رو گرفت، کلید بخواست بذاره تو دستش، گفت سید این خونه رو دیدی؟ این خونه رو من برای خودم ساخته بودم، نوسازه، هنوزم نرفته بودم توش بنشینم، خونه رو به نامت کردم، اینم کلیدش، به مادرت زهرا بگو یه خونمون بر برای من بسازه، به مادرت زهرا بگو یه خونمون بر برای من بسازه، خداحافظ. مرد بود، این مردونگی ها رو انجام داد. خدا دستشو گرفت 15 خرداد سال 42 که حضرت امام از قم فریادش بلند شد علیه ظلم و استکبار، که بعضی از مقدسین ترسیدن بیان تو میدون، همین طیب از جنوب شهر تهران دسته را انداخت به هواداری امام. طیب رو گرفتنش، به قدری زدنش، شکنجهش کردن که توی لا تو چه به این حرفا که پشت سر یه مرجع تقلید را بیفتی، تو اصلا مال این حرفا نیستی. خیلی زدنش، بهش گفتن که حاضریم آزادت بکنیم، پول خوبی هم بهت میدیم، وضعت هم خوب بشه، به یه شرط، یه مصاحبه رادیویی با تو انجام بشه، تو اون مصاحبه بگو من پول گرفتم، به خاطر پول اومدم بیرون. طیب رو حساب همون مردونگیش گفت منو با پسر فاطمه زهرا در نندازید، من پول نگرفتم، من برای جد این آقا اومدم بیرون. گفتن بیچاره اعدام میشی. گفت هر کاری میخواید بکنید بکنید، من با پسر فاطمه زهرا در نمیافتم. حکم اعدام طیب اومد. برادرش طاهر میگه من رفتم برای دیدنش، میگه وقتی رفتم دیدم این بدن هیکلی شده یه نیقلیون، انقدر زدنش و شکنجش کردن. طاهر، این آیه، شما بعضیاتون فوتبالی هستید، این آیه حاج رضایی رو که میشناسید که تحلیلگر فوتباله، این آیه حاج رضایی پسر طاهره، یعنی برادرزاده طیب، طیب حاج رضایی، آیه حاج رضایی برادرزاده طیب. طاهر میگه من گفتم که کاری نداری؟ طیب به من گفتش که من کارم تمومه، تو برو قم دو تا پیغام از طرف من به آقا روح الله برسون، یکی این که به ایشون بگو من به شما خیانت نکردم، دوم این که بگو من پروندم سیاهه، من پیش خدا آبرو ندارم، منو میخوان اعدامم بکنم، شما شفاعتم اون طرف بکنید. طاهر میگه من رفتم قم، وقتی رفتم به امام گفتم که طیب حکم اعدامش اومده، امام گریه افتاد، گفت یه جوری سلام منو به طیب برسونید. گفتم آقا دو تا پیغام برای شما داشت، یکی این که گفت من به شما خیانت نکردم. امام فرمود میدونم طیب مرده، اهل خیانت نیست. گفتم آقا یه پیغام دیگه هم داشت، گفت من پروندم سیاهه، اگه منو کشتن شما منو شفاعتم کن. امام سرشو انداخت پایین، گفت طیب کارش درسته، احتیاج به شفاعت من نداره. طیب رو نصف شب بردنش برای اعدام. به سلول کناریش که رسید، من از خود اون شخصی که تو سلول کناریش بوده از زبان او براتون نقل میکنم، طیب رو وقتی داشتن میبردن با انگشتاش زد به میله سلول کناریش، گفت بیداری؟ او گفت بله. گفت به روح الله بگو همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. لات بود دیگه، همه دیدنت عاشقت شدن، من ندیده عاشقت شدم. طیب رو بردن اعدامش کردن، شد اولین شهید یا از اولین شهدای انقلاب، حر این انقلاب شد. همونی که خودش میگفت خدایا پاکم کن و خاکم کن، براش تحقق پیدا کرد. الان شما برید حرم اصل عبدالعظیم، تو صحن مطهر از حرم اصل عبدالعظیم جلوی مصلا، جلوی مصلا هیچ قبری برجسته نیست، همه موزاییک شده، فقط اسمای افراد روش نوشته. فقط یک قبر هست که برجسته است، میشینن سر اون قبر حاجت میخوان، قبر طیب. فقط یک قبر هست که سرش اون قبر میشینن حاجت میخوان. گدایی گردد از یک جذب شاهی، به یک لحظه دهد کوهی به کاهی. اونی که ولایت داره دستشو میگیرن. خیلی عذر میخوام، انشالله امشب آی مطیعی هم ما رو میبخشن یه چند دقیقه وقتشونو گرفتم، چون حیفم میاد این دو سه شب دیگه بیشتر وقت نداریم برای روزه خوندن. اگر غیر از این شبا بود من دیگه ذکر مصیبت نمی کردم، منتها اجازه میخوام ازتون فقط ذکر مصیبت یه توسلی و بحثم تمام. حضرت علی اکبر علیه السلام وقتی خواست بره به میدان، خب اصحاب همه رفتن، تا وقتی زنده بودن اجازه نمیدادن که بنی هاشم برن. ما زنده باشیم ابوالفضل بره به جنگه، ما زنده باشیم علی اکبر بره به جنگه. مرد بودن اونا، اجازه نمیدادن. میگفتم اگه میذاریم شما برید به جنگید، ما پیشمرگ شما، ما فدایی شمایی. ولی وقتی رفتن اصحاب یکی یکی افتادن، دیگه مونده بود 17 18 نفر بنی هاشم، بچه های امام حسن، بچه های خود امام حسین، بچه های عقیل، بچه های جعفر، جعفر بن ابی طالب، حضرت زینب، 17 نفر فقط اینا مونده بودن. اولین کسی از اینها که اومد، السلام علیک یا اول قتیل من نسل خیر سلیل، اول قتیل حضرت علی اکبر بود، اومد از پدر بزرگوارش اجازه بگیره. خب بعضی از کسایی که میخواستن برن آقای مقداری نگهشون میداشت، حالا تو باش، حالا فعلا نمیخواد بری. حضرت علی اکبر که همه میدونستن امام حسین چقدر دوستش داره، بگو هر موقع دلمون تنگ میشد برای پیغمبر علی اکبر رو نگاه میکردیم، حرف زدنش مثل پیغمبر، قیافش مثل پیغمبر، اخلاقش مثل پیغمبر، خیلی دوستش داشت و دوست داشتنی هم بود. یه همچین کسی که درجاتی از عصمت داشت حضرت علی اکبر، معمولی نبود. وقتی اومد اجازه گرفت، فاستأذن ابا، امام حسین علیه السلام اصلا معطل نکرد، تو گفت بابا من برم، گفت برو. یعنی شاید تعجب کردن دور و بریا، ولی نگاه میکردن ببینن امام حسین چی کار میکنه. دیدن به بحث این که علی اکبر رفت، پلک امام حسین رو اومد تو چشمش، عشق اومد و شروع کرد گریه کرد. وقتی علی اکبر رفت، امام حسین از جاش کنده شد، یه چند قدم دنبالش رفت. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود، جانش داره میره. بکا بکا ان آلیا، بلند بلند گریه کرد و بعد نفرین کرد عمر صدر، قتل الله قوما قتلوک، نفرین کرد عمر صدر. علی اکبر رفت، مردانه جنگید. خب یه جوان رشید، امیرالمومنین رو درک کرده بود، 7-8 سال خدمت امیرالمومنین بوده علی اکبر، حسن امیر رو درک کرده بود. یه جوان رشید 27-8 سالش بود، به طور مشهور که گفتن پرقوه، رزمنده، ولی خب به هر حال دیگه وقت خیلی جنگید دیگه توانی نداره، آتش بر او غلبه کرده، زخم خورده، خون ازش رفته، طبیعتاً این توان یواش یواش دیگه تحلیل رفت. یه نامردی با نیزه اومد غافلانه زد و حضرت علی اکبر افتاد رو اسب، یعنی دیگه شمشیر و سپر و اینا همه از دست افتاد، به گردن اسب آویزان شد. این اسب حضرت علی اکبر رو برد تو دشمن. اینجا بود فقط تعوه به سیوفهم اربن اربا، تیک تیک کش کرد، هر کی هر چی تو دستش بود زدن. فقط حضرت علی اکبر اون آخر یه صدا زد، پدر بزرگوارش افتاد. ظاهرا اون موقع که امام حسین بالین علی اکبر رسید دیگه زنده نبود. هر چی قدم ابا عبدالله دهنشو از خون پاک کرد که حرف بزنه دیگه زنده نبود. ابا عبدالله وقتی اومد نزدیکی‌های پیکر علی اکبر که رسید، سقط من الفرس، پاشو تو رکاب نگذاشت بیاد پایین، خودشو پرت کرد از اسب، خودشو خورد زمین. زمین که خورد دیگه پاها توان نداره بلنش، با زانوهاش رفت جلو. این چند قدم باقی مونده رو با زانوهاش رفت بلند، میگفت ولدی علی، ولدی علی، لقد استرحت من هم دنیا و غمها و بقی ابو کفریدن وحید. من نمیدونم، تو بعضی از مقاتل صحیح من دیدم الله اکبر، حضرت زینب تو بعضی از مقاتل اینجوری هست، زودتر از امام حسین خودشو رسونده پیکر. حضرت زینب برای دوتا بچه خودش اصلا از خیمه بیرون نیومد، دوتا بچهش که شهید شد اصلا از خیمه بیرون نیومد، اما اینجا علی اکبر تا افتاد زودتر از تو بعضی از مقاتل داره. که ابا عبدالله فرمود خواهرم شما برگرد، شو برو. امام حسین خودش همه پیکرها رو میکشید عقب، دو تا پیکر رو امام حسین نتونست بکشه عقب. یکی پیکر علی اکبر بود، حالا یا انقدر پاره پاره شده بود یه نفری نمیتونست، یا دیگه توان نداشت دیگه سید الشهدا. یکی این پیکر بود، یکی ابوالفضلش بود که وقتی تو علقمه افتاد دیگه امام حسین نتونست رو بیا. خدایا به آب روی علی اکبر و پدرش، به آب روی همه اهل بیت، دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.